سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. درخواست های پناهندگی در جرمنی در نیمه اول سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته. اداره مهاجرت و پناهندگی جرمنی گفته که در این مدت بیشترین درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستان، سپس سوریه ها و کشورهای دیگر را ثبت کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی شام شنبه گزارش داد که نزدیک به 73,000 پناهجو از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جون در جرمنی درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در طول 2024 به بیش از 132,000 پناهجو میرسید. دلایل عمده کاهش تعداد درخواست‌های پناهندگی، کنترل شدید در مرزهای جرمنی، جلوگیری از ورود پناهجویان به جرمنی از کشورهای بالکان و تغییر وضعیت سیاسی در سوریه خوانده شده. پس از آن که مهاجران در چندین رویداد خوشنندامیز در جرمنی دخیل شدند، این کشور پلیسی‌های خود در برابر پناهجویان را سخت‌گیرانه‌تر و کنترل مرزهایش را شدیدتر کرد. گلحسن حسن، سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه، روز گذشته اعتبارنامه خود را به اندری یوریوچیچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل 3 جون اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان تا یک مراسم ویژه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. این اقدام روسیه عکس العمل‌های گسترده‌ای در پی داشت. چین، مقام‌های طالبان و شمار از عامیان این گروه از این اقدام استقبال کردند، اما فعالان حقوق بشر، فعالان زن و منتقدان پلیسی‌های سخت‌گیرانه طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، برای نخستین بار پس از درگیری میان کشورش و اسرائیل در منظر عام ظاهر شد. بر اساس تصاویر که از سوی رسانه‌های ایران شام شنبه منتشر شد، خامنه‌ای در مراسم عزاداری شب عاشورا دیده شده. او در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و روزهای پس از آن از انظار عمومی غایب بود و در این مدت تنها 3 پیام ضبط شده ویدیویی از او منتشر شد. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که امریکا از محل اختفای رهبر جمهوری اسلامی آگوست، اما قصد کشتن او را ندارد. در نتیجه سیلاب های ویرانگر در ایالت تکساس امریکا، از کشته شدن حداقل 43 نفر گزارش شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس یک شنبه خبر داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختر بودند که در کنار دریا به میله رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تکساس روز جمعه شاهد جاری شدن سیلاب ها شد. و ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داده. او یک روز پیش از این اعلام با ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دویزبی یا به گفته برخی تکزبی هستید یا خیر. اعضاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به 2 قرن بر آمریکا کمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دوره‌ای 2026 تأثیر خواهد داشت یا خیر. ایلان ماسک، مالک شرکت تسلا و شبکه ایکس یا توییتر سابق، در جریان مبارزات انتخاباتی 2024 عامی بزرگ مالی دونالد ترامپ بود که پس از برگشت ترامپ به قصر سفید، ریاست اداره کارآمدی را با هدف کاهش هزینه‌های دولت به عهده گرفت. اما ماسک در اواخر ماه می امسال به دلیل اختلافات بر سر لایحه مالیاتی با ترامپ از سمت خود استعفا داد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از این که درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا ای که نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعدن بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکات که مهمی باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه و شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع‌الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت‌های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاستمدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود حره ختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواهد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه حره ختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که حره ختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیاید. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیامدهای که اینمی نامه ای بانو داشته ای بوده که با زمانی که به مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورخطلی در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ای بانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورخطلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کس خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی به وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ای بانو و ای که هورخطلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورخطلی در سلطنت مسعود که ای بانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورخطلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهم را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ای بانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورخطلی با تصمیمات خردمندانه امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی های سیاسی و اجتماعی هورخطلی هم ای بوده که ای بانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده، در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنم مدیریت کنم و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاست مدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر، همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتانسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه، حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه، غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هورخطلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چی می باشه؟ شاگرده عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درس های گذشتیتان را مرور می کنین، نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه. نکاتی که مهم می باشه اونا را هم می نویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار این دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدا به این سوالا پاسخ میدین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس های گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین درس امروزتان را همچنان. وقتی از این که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درس هایتان را نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان، آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروزمان را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد حوره خصلی بود که ایبانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از اینکه سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث گوره خطلی بجا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث حوره خصلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوارم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌های را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می خواهیم بیشتر با زندگی و آثار نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپشمه سریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپشمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیام های عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپشمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و ای یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثار بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپشمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپشمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیقه فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپشمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملالی آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ای بانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپشمه زریاب آثارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدرکلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ای بانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ای بانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار میباشه در امین و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپشمه زریاب که آثار ای بانو چی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپشمه زریاب که برخی از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ای بانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخی از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار برجسته‌ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگرد عزیز و نازنین، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از اینکه زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان مینویسه و آثار او تحت تأثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم با آنها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپوژمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتوانست که امر شوهرش به کابل بیاید، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطر بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمه بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگردای عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درس هایتان مهم میباشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و بعدن حفظشان کنین و به خاطر بسپارین.